بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 332 هستیم. به فضل الهی سوره مبارکه حج رو آغاز میکنیم. خدا رو شکر میکنیم بر این توفیقی که عنایت فرمود و میخواهیم که این توفیق انشاءالله استمرار پیدا کنه تا پایان قرآن کریم و از اون مهمتر این که توفیق پیدا بکنیم که به این معارف نورانی و الهی آراسته بشیم و عمل بکنیم. اینها تجلی عینی و عملی در رفتار و کردار و گفتار ما پیدا کنه انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خب سوره مبارکه حج بنابر قول مشهور سوره ای هست که در مدینه منوره نازل شده در همون سالهای آغاز هجرت و طبق گفته مشهور پیش از شروع جنگ بدر در سال دوم هجری. اما اقوالی هم هست که بعضی از آیات این سوره رو مکی میدانه و البته این مقدار هم باز مسلم ظاهرن باشه که این سوره یک بار نازل نشده بلکه در چندین نوبت نازل شده. محور این سوره هم مباحث بنیادی تفکر راهبردی اسلام هست و هم مباحث کاربردی و راهبردی، یعنی هم ما از فروع دین در این سوره مطالبی داریم، به ویژه از خود بحث حج که به همین مناسبت هم نام این سوره حج هست و اسم دیگه ای هم برای این سوره بیان نشده و در صدر اسلام از زبان خود رسول مکرم اسلام از این سوره به نام سوره حج یاد شده و حضرت با همین اسم بردن از سوره حج در فضیلت تلاوت اون مطالبی رو فرمودن که در منابع آمده. مباحث مربوط به اخلاق هم در این سوره هست، مباحث مربوط به اصول دین هم در این سوره هست، به ویژه در همین آیه اول که میتونیم بگیم مقدمه سوره هست و اشاره داره به مضامین و محور اصلی سوره، بحث تقوا مطرح شده. مخاطب همه مردم هستند. یا ایها الناس، ای مردم، یعنی قطع نظر از دین و اعتقاد، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه موحد چه مشرک، هر کسی که در ذیل عنوان ناس قرار میگیره مخاطب این آیه هست. شروع این سوره شبیه شروع سوره مبارکه نساء هست که ما در بخش اول قرآن کریم در نیمه اول به اصطلاح خوندیم و این سوره که در نیمه دوم قرآن هست این هم باز به همون شکل شروع شده و ظاهرن هم همین دوتا سوره باشه که با این فراز شروع شده. یا ایها الناس اتقوا ربکم. خب تقوا پیش از این هم من بارها شاید اشاره کردم که فوق‌العاده مهم هست در فرهنگ قرآن کریم، در فرهنگ نهج البلاغه، در فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت، در فرهنگ نبوی و هر چقدر که درک ما و تصور ما از تقوا بیشتر باشه و بهتر باشه، اسلام رو و قرآن رو بهتر میفهمیم و در عمل هم بهتر اینها رو مراعات میکنیم. بحث تقوا اونقدر مهمه که از حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه آمده، حکمت 410، که التقا رئیس الاخلاق. اگر ما برای اخلاق یک رئیس بخوایم قرار بدیم، اون رئیس تقوا هست. التقا رئیس الاخلاق. اما چنان که در همین سوره هم خواهید دید، تقوا هم بُعد اخلاقی داره، هم بُعد اعتقادی داره و هم بُعد فقهی داره. تقوا از وقایه به معنای حفاظت هست، به معنای داشتن یه سپره. در جنگ، جنگ های مخصوصا قدیم، خب که با شمشیر مثلا با هم دیگه می جنگیدند، جنگاوران برای اینکه از گزند شمشیر طرف مقابل در امان بمانند، یک سپری دستشون بود، در یک دستشون هم شمشیر بود و اون سپر رو پیوسته در برابر شمشیر طرف مقابل قرار می دادن که شمشیر به سپر بخوره. این باعث می شد که خودشون محفوظ بمانند. حالا در بحث تقوا مطلبی که وجود داره اینه که ترجمه تقوا به پرهیز و پرهیزکاری دقیق نیست. بخشی از مطلب رو می رسونه. تقوا هم جنبه سلبی داره هم جنبه ایجابی. یعنی ما برای حفاظت از گوهر وجودی خودمون باید یک کارهایی رو بکنیم و کارهایی رو نکنیم. اینکه ما چه کاری را بکنیم چه کاری را نکنیم، به چه اندیشه های معتقد باشیم به چه اندیشه های معتقد نباشیم، به چه فضائلی آراسته بشویم از چه رذائلی دوری بکنیم و تهی باشیم، این رو مربی ما به ما میگه. این کار ربه، این کار مربیه. اگر ما به دستورات مربیمون که ربمون هست عمل کردیم، میتونیم بگیم که از خودمون حفاظت کردیم. اما کسی که به حرفای مربی گوش نمیده، ممکنه که دچار مشکل بشه، دچار حادثه بشه و نتیجهش این باشه که مثلا در یه تمرین ورزشی، مثلا در کوهنوردی، جان خودش رو از دست بده. تو مباحث زندگی همینطوره، تو بحث جهانبینی همینطوره. لذا میفرماید که یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم، ای جهانیان، ای انسانها، نگاه کنید ببینید رب شما، مربی شما، پروردگار شما به شما چه دستوراتی میده. با رعایت دستورات مربی خودتون از خودتون حفاظت بکنید. یک سپری بردارید از این دستورات الهی. اگر ما دستورات خدا رو انجام دادیم، اوامر و نواهی الهی رو مقید بودیم که رعایت بکنیم، در جهان بینیمون فرمود که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، به خدا معتقد باشید و فقط خدا رو عبادت بکنید، از طاغوت ها اجتناب بکنید. در اخلاق تابع عدل و ظلم شدیم، آراسته به فضائل شدیم، دور از رذائل شدیم، اهل عدل و عدالت شدیم، نه ظلم و جنایت. و در فقه اهل واجبات و محرمات و دیگر دستورات دینی که هست، یک سپر الهی برای خودمون درست کردیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ان زلزلة الساعة شیء عظیم. چرا لازمه که دستورات رب رو اطاعت بکنید، دستورات مربی رو مو به مو مقید باشید انجام بدید و با رعایت دستورات پروردگار از خودتون حفاظت بکنید؟ چون قیامت در پیش دارید. سوره مبارکه انبیا با همین بحث قیامت به پایان رسید. این سوره هم با بحث قیامت آغاز میشه. ان زلزلت الساعت شیعون عظیم. ساعت یعنی قیامت، اون لرزهی که بر جهان حاکم میشه در لحظه قیامت، شیعون عظیم، یه چیز خیلی بزرگیه. ببینید خدا داره میگه شیعون عظیم، خدایی که برای کل متاع دنیا میگه که متاع دنیا قلیله، متاع دنیا قلیله. حالا این خدا اونم ببینید شیعون نکره هست که خود این هم عظمت قیامت رو نشون میده، عظیم هم که دلالتش بر سهمگین بودن قیامت واضحه، خود زلزله هم که معلومه دیگه. برای اینکه مطلب برای ما قابل تصور بشه، در آیه بعد یه توضیحاتی رو، یه مثالهایی رو فرمودن. اگر مادری بچه‌شو داره شیر میده، در چه صورتی غافل میشه از شیر دادن بچه خودش، بچه‌شو رها میکنه و میره در پی یه چیز دیگری، باید یک حادثه هولناکی اتفاق بیفته. حادثه قیامت اونقدر هولناکه که اگر مادری در حال شیر دادن بچه خودش باشه، این بچه رو رها میکنه. اگر کسی، موجود مؤنثی، حامله باشه، حمل خودش رو سقط میکنه، جنین خودش رو سقط میکنه از هولناک بودن اون صحنه. و رفتار و کردار آدمیان به گونه ای ظاهر میشه که آدم عاقلی اگر به اینها نگاه بکنه، که البته در روز قیامت فقط انبیا و اولیاء الهی هستند که هوش و عقل از سرشون نمیره و هوشیاری و عقلشون رو حفظ میکنن، اون انسان عاقل که مظهرش انسان کامل حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، اینها رو مست میبینه، در حالی که مست نیستن. از بس صحنه هولناک هست، اینا عقل از سرشون پریده و دارن کارهایی رو مرتکب میشن، حرکاتی ازشون سر میزنه که از انسانهای مست سر میزنه. این به خاطر شدت عذاب خداست. آیه رو ملاحظه بفرمایید. یا ایها الناس اتقوا ربکم، مردم دستورات ربتون، مربیتون رو رعایت بکنید تا از خودتون حفاظت بکنید. با اجرای دستورات پروردگار از خودتون حفاظت بکنید، از گوهر وجود الهی خودتون حفاظت بکنید. اتقوا ربکم، اتقوا ربکم، چون رب شما هست، اتقو، دستورات او رو مو به مو مقید باشید، انجام بدید. با حفظ خدا برای خودتون و با حفظ دستورات خدا، اوامر و نواهی او، از خودتون حفاظت بکنید. ان زلزلت الساعت شیء عظیم، چون شما ابد در پیش دارید، قیامت در پیش دارید، لرزه‌ای که بر جهان حاکم می شود در روز قیامت، یه چیز بزرگیه، فکر نکنید یه چیز معمولیه. یوم ترونها، روز قیامت روزیه که ببینید آن را، ترونها، می بینی تو آن را ای پیامبر. تذهل کل مرضعت عما ارضعت، هر مؤنثی که داره شیر میده به بچهش، غافل میشه، ترک میکنه. تذهلو هم یه غفلتیه که منتهی به رها کردن میشه، منتهی به ترک کردن میشه. ترک میکند هر شیر دهندهی، اما ارزعت، غافل میشود هر شیر دهندهی از آن چه که آن را دارد شیر میدهد. حالا این آیات داره یه صحنه واقعی رو میگه یا تمثیل میگه، مفسرین اختلاف دارن. حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید که نه، این یه صحنه واقعیه. خب اگر این باشه باید اینجور معنا بکنیم، یعنی که پایان دنیا، یعنی هنوز قیامت شروع نشده، چون ما یه دنیا داریم، بعد برزخ داریم، بعد قیامت شروع میشه. باید این رو فرض کنیم که یعنی پایان دنیا هست. اگر نه بگیم قیامت الان شروع شده، قاعدتا باید تمثیل باشه، یعنی اونقدر اون به هم ریختگی نظم عالم و آفرینش، آسمان ها و زمین اینها شدید هست که به فرض تصورتون اینجور باشه، تصور کنید اگه یه مادری بچه‌شو داره شیر میده، اینو میندازه کنار فرار میکنه. و تذعو کل ذات حمل حملها، تذعو یعنی بر زمین میگذرد، اینجا یعنی سقط میکنه. کل ذات حمل حملها، هر زن بارداری، هر موجود مؤنث بارداری، حملها، حمل خودش رو، بار خودش رو، یعنی اگه کسی باردار باشه سقط میکنه جنین خودش رو، اینقدر اوضاع هولناکه. و ای پیامبر، ترن ناس سکارا، تو مردم را مست میبینی، یعنی رفتارهاشون از بس غیر منطقیه مثل رفتار آدمهای مست میمونه، و ما هم به سکارا، در حالی که اونها مست نیستن، یعنی مست شراب نیستن. لیکن عذاب الله شدید، عذاب خدا خیلی شدیده. این وضعیتی که اینها دارن ناشی از شراب نوشیدن نیست که حالا کیفشو ببرن مثلا، یعنی یک مستی هست ناشی از عذاب الهی که عقل از سرشون رو بوده. خدا انشالله به همه ما کمک بکنه که در اون روز سربلند باشیم، پشت سر رسول الله صلی الله علیه و آله قرار بگیریم و جز اونهایی باشیم که عقل از سرشون نمیپره، جز اونهایی باشیم که بتونیم سرمون رو بالا بگیریم. از اینجا به بعد با توجه به رویکرد آدمیان به بحث تقوا و بحث قیامت، که در واقع بحث قیامت و باور به قیامت نتیجهش باید در تقوا ظاهر بشه دیگه، یعنی آدمی که معاد رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، روز حساب و کتاب رو قبول داره، این باید متقی بشه دیگه، این باید مقید بشه به دستورات خدا. جامعه ای که قیامت رو قبول داره باید مقید بشه به دستورات خدا. خانواده ای که قیامت رو اهلش قبول دارن باید مقید بشن به دستورات خدا، به تقوای الهی، مقید و آراسته بشن به جهان بینی الهی، به اخلاق الهی، به اخلاق الهی. فضیلت در میانشون باید موج بزنه، راستی، صدق، صفا، تواضع، وفای به عهد، خوش خلقی، خوش اخلاقی، ایثار، تعاون، بله اینا باید موج بزنه درش. از اینجا به بعد انواع مردم رو خدای متعال بیان میکنه که مردم در قبال خدا و دستورات خدا و قیامت به گروه های مختلفی تقسیم میشن. دسته اول کسانی هستند که نه تنها دستورات مربیشون یعنی خدا رو کنار میگذارن، بلکه قیامت رو هم کنار میگذارن، پیامبران رو هم کنار میگذارن، تابع شیاطین میشن، تابع طاغوت ها میشن. بدا به حال اینها، بدا به حال اینها. اینها درباره خدا میان با شما بحث میکنن، جدال میکنند، لجاجت می‌ورزن، بدون اینکه اصلا علمی داشته باشن، بدون اینکه تخصصی داشته باشن، بدون اینکه فهم و دانش دقیقی در این رابطه داشته باشن. هر چی میگی نفی میکنه، انکار میکنه. میگی قیامت، میگه برو بابا، این حرفا چیه؟ میگی خدا، میگه برو بابا، میگی پیامبر، میگه برو بابا. هرچه میگی بدون علم کنار میزنه. یعنی اختیار خودش رو داده دست شیاطین، دست طاغوت‌ها. داره کورکورانه تبعیت میکنه از شیاطین. یه دسته اینجوریان. خب اینها که افسارشون رو، اختیارشون رو میدن دست شیطان و شیاطین و طاغوت‌ها، خب معلومه سر از جهنم در میارن. این دسته رو ما امروز میخونیم، یعنی از آیه 3 و من الناس، یعنی بعضی از مردم اینجوریان. تا آیه 16 به 4 دسته از مردم اشاره شده. گروه دوم در آیه 8 هست که جلسه بعد میخوانیم. آیه 8 را اگه ملاحظه بفرمایید داره که و من الناس. من الناس یعنی باز و بعضی از مردم اینجوریان که ان شاء الله بعداً میخونیم. دسته سوم در آیه 11 آمده. باز میفرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی از مردم خدا رو عبادت میکنن ولی عبادتشون به درد نمیخوره. عبادتی در جهت منافع دنیوی. دسته چهارم در آیه 14 آمده. ان الله یدخل الذین آمنوا و عمل الصالحات جنات تجری من تحت الانهار، که انشالله این سه دسته رو جلسه بعد خواهیم خوند. پس اینجا اصناف انسانها، انواع مردم و جوامع، جریان شناسی انسانها اینجا مطرحه در قبال توحید و قیامت، در قبال دستورات رب ما، مربی ما الله که رب ما هست. خیلی مهمه ها، ببینیم مربیمون کیه، دستورات زندگیمون رو از کی میگیریم. خیلی بحث مهمیه. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. تا اینجا دسته اول با دسته دوم اگه ملاحظه بفرمایید آیه 8 رو مشترکه. آیه 8 همینه، میفرماید و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. بعضی از مردم کسانی هستند که به گومگو میکنند، جدال میکنند، مجادله میکنند درباره خدا، یعنی با انسانهای مؤمن، با پیامبران، با رهبران الهی، با کسانی که اومدن اینها رو نجات بدن از گمراهی، با اینها چون و چرا میکنن درباره خدا به غیر علم، منتها بدون اینکه هیچ تخصصی داشته باشن، از روی جهل نه از روی علم. منتها این تا اینجا در آیه 8 هم اینن آمده. از اینجا به بعد دوتا آیه فرق داره. اینجا میگه و یتبع کل شیطان مرید، اونجا میگه که ولا هدی ولا کتاب منیر. فرق اینها چیه؟ احتمالاً یعنی از آیه اینجور میفهمید، این گروه اول به پیروان اشاره داره، چون میگه و یتبع کل شیطان مرید. اینها ویژگیشون اینه که پیروی میکنند از هر شیطان سرکشی، یعنی اینا آدمایی هن که تابع طاغوت ها هستن، تابع شیاطین جنی و انسی هستن، یعنی از خودشون چیزی ندارن، یه چیزهایی رو دارن میگن که رهبران طاغوتی اینها گفتند. اما آیه 8 درباره خود رهبرانه، میگه ولا هدی ولا کتاب منیر. اینها درباره خدا به غیر علم جدال میکنن بدون اینکه از هدایتی برخوردار باشن، بدون اینکه کتاب روشنگری در اختیار داشته باشن. یعنی دسته دوم خود طاغوت ها هستن احتمالاً، حالا میگم شاید اینجور بشه گفت، حالا باز جلسه بعد در این باره بیشتر صحبت میکنیم. ولی گروه اول روشنه، یعنی مردمان جاهل، کسانی که اهل دانش و تخصص و اینها نیستن. از همینجا ما میفهمیم که دین طرفدار علمه، طرفدار تخصصه، طرفدار دانشه، طرفدار نظامات عالمانه هست. از نگاه آیه سوم نظامات حاکم بر عالم دو نوعه، نظامات عالمانه، نظامات جاهلانه. نظامات عالمانه هست که به عادلانه بودن ممکنه ختم بشه یا نشه، ولی خود علم ارزشه. اگر نظام جاهلانه باشه که هیچی، اگه کسی کارهاش از روی علم نباشه که هیچی، این اصلا اون شرط لازم رو اصلا نداره برای ورود به سعادت. کتب علیه، بله این آیات با همه دیگه، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید، کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. مقرر شده بر چنین کسانی، بر چنین فردی، بر چنین انسانی، چون من الناس گفت، بر چنین انسانی مقرر شده، نوشته شده، یعنی تثبیت شده، یعنی ردخور نداره. انه من تولاه، که کسی که بپذیرد ولایت شیطان را، فانه یضله، شیطان چنین کسی رو گمراه میکنه، و یهدیه الی عذاب السعیر، چون این کسی رو راهنمایی میکنه به سمت آتش سوزان، عذاب سوزان، یعنی جهنم. پس یا ما ولایت شیطان رو میپذیریم یا ولایت الله رو، ولایت رب رو. خدای متعال به ما فرمود که یا ایها الناس اتقوا ربکم، مردم الله رو، ربتون رو، دستوراتش رو مواظبت بکنید. حواستون به خدا باشه، خدا رو برای خودتون نگه دارید، خدا رو حفظ بکنید. خدا رو اگه برای خودتون نگه دارید، اون وقت باعث میشه که خودتون رو حفظ بکنید، چون خدا مربی شما هست، دستورات خوبی به شما میده. اگه دستورات خدا رو عمل کنید، از اون روز هولناک، از اون صحنه قیامت به سلامت عبور میکنید. اما اگر ولایت شیطان رو بپذیرید، نه، ولایت شیطان شما رو وارد زندگی جاهلی و جاهلانه میکنه. کسی که چشم نداره، داره در تاریکی سیر میکنه، دست خودش رو میده دست کسی که اونم راه رو بلد نیست، اونم چراغی در دست نداره، اینها از ناکجا آباد سر در میارن، از جهنم سر در میارن. یهدیه الی عذاب السعیر. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. یا ایها الناس، خب آیه اول یا ایها الناس بود، باز خطاب به مردم، یا ایها الناس، ای مردم، نگفته یا ایها الذین آمنو، نه، مردم، ای مردم، با هر ایده و اندیشه و دین و آینی که هستید، یا حتی دین هم ندارید، یا ایها الناس، ای مردم، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لكم و نغر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم و منکم من یتوفا و منکم من یرد الی ارض للعمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا و تر الارض هامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. از قیامت ما رو میاره به حال و گذشته. مردم درباره قیامت شک دارید؟ میگید چطور ممکنه که ما دوباره برانگیخته بشیم، دوباره زنده بشیم، اونجا بازخواست بشیم، بهشت بریم یا جهنم بریم؟ شک دارید؟ ما دو تا مطلب رو به شما نشون میدیم. یک، در مورد خودتون بیاندیشید. مگه ما شما رو نیافریدیم؟ ما شما رو از چی آفریدیم؟ از خاک. خب حضرت آدم و حوا که معلومه که از خاک آفریده شدن. حتی همین انسان امروز، این انسان امروز چجوری تولید میشه؟ چجوری ایجاد میشه؟ غذایی که شما میخورید از چیه؟ گندم ما آرد میکنیم، نون میکنیم، میخوریم، میوه میخوریم، سبزیجات میخوریم. خب گندم، میوه ها، سبزی ها، اینا همه از خاکه دیگه. برنج، برنج از خاکه دیگه، درسته؟ خب این غذا رو میخوریم، نطفه ازش درست میشه، نطفه میشه انسان. یه اسپرم از میان میلیون ها اسپرم وارد دهانه رحم میشه و مراحل بعدی رو میشه انسان. یه مسئله. خب ساختن اول شما سخت‌تره یا ساختن مجدد شما، بازسازی شما؟ خب اون کسی که شما رو آفرید میتونه یه بار دیگه هم خلقتون بکنه، میتونه در قیامت هم شما رو محشور بکنه، کاری نداره دیگه. چون اگر نمیتونست که اول شما رو نمیتونست خلق بکنه، که اون که شما رو خلق کرد از خاک، از نطفه و مراحلی که حالا میگیم در این آیه، اون میتونه شما رو دوباره هم زنده بکنه. نمونه دوم، باز شک دارید، خب یکم فکر کنید، یکم تدبر کنید، بنگرید به دوروبر خودتون. مگه نمیبینید این زمین هر سال پاییز میشه، زمستون میشه، بهار میشه، تابستون میشه؟ اینا رو نمیبینید؟ نمیبینید فصل پاییز و زمستون چه اتفاقاتی میفته؟ و نمیبینید فصل بهار و تابستون چه اتفاقاتی میفته؟ خب همون کسی که این زمین رو پژمرده میکنه و بعد دوباره اینها رو زنده میکنه، به اهتزاز در میاره، همین کار رو هم با شما میتونه انجام بده. ببینید چقدر برهان ساده هست، چقدر برهان همه کس فهمه، چقدر همه کس فهمه. آقا یه نگاه بکن، آقا اینا تصادفیه؟ میشه بدون خالق؟ میشه بدون رب؟ میشه بدون الله؟ میشه بدون رازق بود؟ چرا فکر نمی کنید؟ یا ایها الناس، ای مردم، ان کنتم فی ریب من البعث، اگه شک دارید درباره بعث، درباره برانگیخته شدنتون در قیامت، اگه نسبت به قیامت و زنده شدنتون و برانگیخته شدنتون از قبور در قیامت شک دارید، به خودتون یه نگاهی بندازید، ببینید شما چطوری آفریده شدید. فانا خلقناکم من تراب، ما شما رو از خاک آفریدیم. عرض کردم این خاک چه به آدم ابوالبشر برگرده که روشنه، چه حتی همین امروز ما تمام تغذیه‌مون ریشه در خاک داره دیگه. ثم من نطفه، خاک نطفه شد، پدر و مادر این غذا رو خوردن، نطفه شد. ثم من علقه، این نطفه علقه میشه و در ترجمه ها معمولا به خون بسته معنا میکنن، دقیق نیست، ولی به هر حال اینها رو باید ما اینجا از تفسیر علمی استفاده کنیم، یعنی کسانی که تخصصشون این بحث ها هست اونها باید این آیات رو توضیح بدن. باز این رو هم بارها من گفتم که فهم جامع قرآن در گروه اینه که متخصصان رشته های مختلف به کمک هم بیاند و هر کسی آیاتی رو که مربوط به تخصص او هست توضیح بده، اینا خیلی بهتر میتونن توضیح بدن. ثم من مضغه، بعد از مدتی این علقه تبدیل به مضغه میشه، یه تیکه گوشت. حالا این مضغه مخلقه باشه و غیر مخلقه باشه، این مخلقه و غیر مخلقه هم محل بحثه، یعنی شکل یافته باشه یا شکل نیافته باشه. حتی بعضی ها این رو به بحث سلول های بنیادی هم زدن، چون مخلقه یعنی سازنده، یعنی اون بخشی که دیگه انسان رو می سازه، اون بخشی از علقه که مضغه شده، حالا این بخشی از مضغه انسان رو می سازه، میشه انسان. یا یه بخشش هم غیر مخلقه هست، یعنی ربطی به ساختن انسان نداره. حالا اون بخش یا همراه جنین یه جور، یا نه بگیم مخلقه و غیر مخلقه، یعنی اون بخش مفید و سازنده که سلول‌های بنیادی از او هست و غیر مخلقه، یعنی اون بخشی که ارتباطی با سلول‌های بنیادی نداره. یا بگیم که مثلا اون جنینی که کامل رشد میکنه و بعد متولد میشه، و یا اون جنین‌هایی که غیر مخلقه هست، یعنی سقط میشه، اصلا به مرحله تولد فرزند نمیرسه. به هر حال اینا بحث‌های علمی میخواد که در جای خودش باید توسط کسانی که متخصصن مطرح بشه. ما همه اینا رو جلوی چشم شما پیوسته داریم انجام میدیم. میبینید که هر روز کودکانی متولد میشن. اینا مال چیه؟ لنبین لکم. ما میخواییم آیات خودمون رو برای شما بیان بکنیم. قدرت خودمون رو میخواییم به شما نشون بدیم. شما نمیبینید قدرت الهی رو در تولد هر فرزندی و هر نوزادی. و نغر رو فل ارحام ما نشا، ما مستقر میکنیم، نگه میداریم در رحمها ما نشا اون چرا که بخواهیم. یه کسی میبینه صاحب فرزند نمیشه، خیلی هم میشن، بله. یه کسی میبینه که سقط میکنه، یه کسی هم نه میمونه متولد میشه. نغر رو فل ارحام ما نشا، اونی رو که میخواهیم در رحمها حفظش میکنیم. الا اجل مسما، تا زمان مشخص، تا مدت مشخص. ثم نخرجکم طفلا، سپس متولد میکنیم بچه رو، بیرون میآوریم شما را به صورت یک کودک نوزاد متولد میشه. ثم لتبلغوا اشدکم، بعد دوباره غذای شما قبل از تولد در پستان مادر آماده هست، غذا میخورید، رشد میکنید، میایید 18 سالتون میشه، 20 سالتون میشه، 25 سالتون میشه، بله. اشدکم، سن اشد رو از 18 سال تا 40 سال گفته شده که ادامه داره. بعضی هم نه، این وسط از دنیا میرید. و منکم من یتوفا، بعضی هاتونم این وسط از دنیا میرید، یعنی بعضی هم همین کودکن از دنیا میرن، نوجوانن از دنیا میرن، جوانن از دنیا میرن، اصلا به سن پیری نمیرسن. و منکم، یعنی بعضی از شما، من یتوفا، کسانی هستند که جانشون گرفته میشه. اما و منکم، بعضی از شما هم هستند که به سن پیری میرسن. من یرد و الى ارذل العمر، بعضی از شما هم کسانی هستند که یرد و یعنی بازگردانده میشود تا ارذل العمر، دیگه اون پسترین دوران عمر، دیگه انسان خیلی پیر میشه، فرتوت میشه، توانمندی های خودش رو از دست میده، حتی به مرحله میرسه که دیگه دچار فراموشی میشه. البته باز تو روایات داره که کسانی که مانوس و محشور با قرآن باشن، اینها این مرحله براشون پیش نمیاد، این مرحله براشون پیش نمیاد، یعنی تا آخرین لحظه ها محشورین با قرآن، اینها هوش و حواسشون به جا هست. لکیلا و یعلم من بعد علم شیئا، متعال تو آیه عامه، یعنی داره میگه که افراد به یک مرحله ای از سن میرسن دیگه، پیر فرتوت، به حدی که دیگه طرف اون چیزایی رو که حفظ کرده بود، اون دانسته های خودش رو، اون علومی رو که یاد گرفته بود، دیگه اینا از یادش میره. حالا آلزایمره یا غیر این هست، میتونه بالاخره همه اینها باشه. لکیلا یعلم، فرد تا جایی میرسه که دیگه نمیدونه، من بعد علم شیئا، از اون دانسته های خودش رو هیچ چیز رو نمیدونه. مثلا متخصص یا فوق تخصص یه رشته ای بوده، بعد میبینی که چیزی دیگه دستگیرش نمیشه، چیزی دستش نیست، دیگه یادش نیست، نمیتونه از اون تخصصش استفاده ای بکنه. یه مثال که یه کمی در خودتون فکر کنید، بیاندیشید اگه شک دارید در قیامت. اما مثال دوم، ان کنتم فی ریب من البعث، اگه شما شک دارید در قیامت و برانگیخته شدن پس از مرگ، خب یه کار دیگه ای بکنید. حالا به خودتون نمیخواید نگاه کنید، به طبیعت نگاه کنید. و تر الارض حامده، ببینید زمین رو که حامده هست. حامده یعنی خاموش، پژمرده، خوش شده، زمستون شده، همه چی خوش شده. فاذا انزلنا علیها الماء، وقتی که ما میباریم بر آن زمین باران را، آب را، نازل میکنیم بر اون زمین آب را، یعنی باران میفرستیم، اهتزت، به جنبش در میاد. یه دفعه شما میبینی که عجب فصل بهار شد، همه جا سرسبز، بله، اهتزت. این زمین خاموش، زمین بدون فعالیت، به جنب و جوش در آمده. میگیم پرچم رو به اهتزاز در آورد. اهتزت اینه، یعنی شما میبینید که این زمین به اهتزاز در آمده، به جنبش در آمده، هر روز سرسبزتر، زیباتر. و ربط، ربط یعنی هی میبینی که از ربا اینا هست دیگه، یعنی زیاد میشه، هی این گیاهان رشد میکنن. و انبتت من کل زوجن بهیج، و میرویاند از هر نوع گیاه دلنگیز و بانشاتی. اینجا زوج یعنی هر گونه، هر نوع. و انبتت نبات دیگه، یعنی میرویاند من کل زوجن بهیج، از هر گونه گیاهی بهیج، یعنی بهجت آور، دلنگیز، زیبا، خوشگل. و زنده شدن زمین در هر بهار هم یه آیت دیگه هست. همین زمینه زنده میشه، باز شما سال بعد میبینید که، یعنی مرتب این چرخه تکرار میشه، در هر سال این تکرار میشه، همینه دیگه. حالا قیامت هم همینطوره، اینا مقابل دیدگان شما هست. خب چی گفتیم در این صفحه 332؟ راهبرد تقوا مطرح شد، راهبرد تربیت مطرح شد، و راهبرد جهانی بودن اسلام مطرح شد. چون خطابش دو بار فرمود یا ایها الناس، ضمن اینکه غیر از این دو بار یا ایها الناس در درون متن آیات هم بود و تر الناس سکارا، یعنی باز بحث مردم مطرح بود و تر الناس سکارا. خب بحث ولایت شیطان مطرح شد و ولایت الله مطرح شد، بحث قیامت مطرح شد. تقوا با قیامت رابطه داره. کسی که تقوا داره از یک سو دستورات رب که الله هست رو اطاعت میکنه، از یک سو به قیامت اعتقاد داره. قیامت صحنه ایه که تمام پیوندهای غیر ایمانی قطع میشه. اونجا حالا آیات دیگه ای هم که داریم که تایید میکنه دیگه. هر کسی نگاه میکنه که چی آورده، میبینه که رابطه پدر فرزندی، رابطه همسری، رابطه حتی مادر با مثلا کودک شیرخواره، اون صحنه قیامت صحنه هولناکی هست. پس ولایت طاغوت داریم، شیطان داریم، یا ولایت الهی داریم. نظامات عالمانه و نظامات جاهلانه. کسانی که از ولایت الله برخوردارند، اینها دنبال علمند، حرفاشون، کارهاشون، تصمیماتشون بر اساس علم و دانش هست. و گفتیم که اصناف انسانها اینجا تبیین میشه در این بخش اول این سوره مبارکه، از آیات 3 تا آیه 16 و تقطیعی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم کردن همینطوره، که ما یه نوعش رو امروز گفتیم، سه نوع دیگه شو انشالله در جلسه بعدی. خدایا ما رو اهل تقوا قرار بده، خدایا ما رو اهل باور به قیامت قرار بده، خدایا ما رو از غافلان قرار نده، خدایا ما رو تابع ولایت خودت قرار بده، ما رو از ولایت شیطان دور بگردان. خدایا به ما توفیق تدبر در زندگیمون، توفیق تدبر در عالم خلقت، نه عالم طبیعت، بگیم عالم خلقت، بگیم نظام آفرینش،
که پیوسته دست خدا رو ببینیم در عالم. توفیق تدبر در مخلوقات خودت رو عنایت بفرما. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده. قرآن رو نور وجود ما قرار بده. قرآن رو نور قلب و چشم و دست ما قرار بده. خدایا ما رو مورد لطف و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. ما رو از باورمندان به قیامت قرار بده. ما رو اهل توحید و معاد، مبدا و معاد و اهل ولایت و رهبری الهی قرار بده. دستورات تو رو عمل بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.